دوازده تیر 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک و قومک فی ضلال مبین. 74. این آیه شریفه به انضمام 9 آیه بعدش داستان حضرت ابراهیم است، پدر توحید، و بیان میکند برهانی را که ابراهیم بر مشرکین اقامه کرد تا به وسیله اونها رو هدایت کند به توحید و تنزیه الهی. بعد از اون اشاره دارد به اینکه خدا انبیا را هدایت کرده است به سوی توحید و قبل از ابراهیم پیامبری بوده است به نام نوح و هاکذا 16 پیامبر از نسل ابراهیم رو یاد می کند تو آیاتی که مرور می کند تو این 10 آیه. و آیات در حقیقت بیانی است برای مصداق کاملی از قیام به دین فطرت، یعنی آنچه که در فطرت انسان‌ها نهاده شده است اون رو اعلام و اظهار کردن، و در واقع یه حرکت است برای نشر عقیده توحیدی و تنزیه پروردگار است از شرک دوگانه پرستی. و این حرکت رو جناب ابراهیم آغاز کرد و استدلال برش کرد و محاجه کرد، احتجاج کرد بر علیه شرک و بت‌پرستی، در حالی که تمام دنیا در اون وقت بت‌پرست بودن و مشرک. یعنی ابراهیم یک تنه در مقابل تمام دنیای بت‌پرست و مشرک قیام کرد و استدلال و احتجاج ارائه داد. خب میگون چجوری دنیایی که قبلش نوح بود و نوح پیغمبر خدا بود مشرک شده بودند، به جهت اینکه فراموش کرده بودند سنت نوح را و سنت پیروان نوح را از انبیا نسبت به داستان توحید، همه را فراموش کرده بودند. بین نوح و ابراهیم، حالا فترت بوده است یا هرچه که بوده است، بین نوح و ابراهیم دو مرتبه قصه شد قصه بت‌پرستی و شرک. لذا دو ابراهیم آمد و برهان و استدلال برای توحید اقامه میکند. حالا آیه اول که بحث امروزمون است در واقع مقدمه ایست در واقع مقدمه ایست برای این کلیت بحثی که گفتیم. یعنی میخواد بگه داستان از کجا آغاز میشود. شروع داستان از اینجاست. و از قال ابراهیم و لعبیه واب رو استیناف بگیرید، به آیات قبل ارتباطی نداره. از خب مفعولم به فعل محذوف گفتند، اذکر یاد کن اون هنگام را، یادار اون هنگام را، یادار ز شمع مرده یادار. ولی ظاهرن ده خداست، بله، نسبت به یکی از شهدای مشروطه یا بهاره، یک کدوم این دوتا. میگد که شب خوابش رو دیدم و بلند میشد و این اشعار رو در مرثیه و رسای او میگد، یادار ز شمع مرده یاد. این یک نوع روش بیانه. میگد که یاد کن، توجه میکنی؟ یعنی این مطلب رو تو در کتاب آسمانی خودت و در انتقال به مؤمنین یادآور کن. و از قال، یاد کن اون وقتی را که قال ابراهیم لابیه، ابراهیم به پدرش گفت. ابراهیم که خیلی خوب واضحه، پیامبر بزرگ خدا، که اصلا ادیان الهی به او نسبت داده میشن، گفته میشد ادیان چی؟ ابراهیمی. که ادیان ابراهیمی عبارت باشد از یهود و مسیحیت و اسلام و اینا، ادیان ابراهیمی است، چون همه بعد ابراهیم آمده است و همه دعوت به توحید میکنن. از قال ابراهیم لابیه آزر، اشکالی ندارن، همون اسلام هرگاه یه چهره ای داشته است، یه صورتی داشته است، خیلی خوب، و این چهره به نام یه دین شناخته شد. یاد کن اون هنگام که ابراهیم قال لابیه، ابیه جار و مجرور متعلقه به قال و ضمیرم که مضاف الیه، به باباش گفت. نکته اولین است که پدر را فراموش نکنید. در لغت عرب غیر از والد، والد یعنی اونی که شما میگون پدر، پدر واقعی، اونی که فرزند از نطفه اوست، اون تعبیر به والد میشه. هاکذا زنی که فرزند از نطفه اوست یا فرزند رو به دنیا آورده است، تعبیر به والده میشود. پس والد و والده میشد اون پدر و مادر مصطلح زبان فارسیشان که فرزند به اونها نسبت داده میشه. پدر در لغت عربی یه معنای عام دارد، اطلاق میشد بر والد، بر جدم اطلاق میشه، بر عمو هم اطلاق میشه، بر پدر زنم اطلاق میشه، بر شوهری ننم اطلاق میشه. بله، بر او هم اطلاق میشه. بر کسی که متولی امور است، یعنی کار دستشه، کارها دست اوست، اطلاق میشه. بر هر بزرگی که مورد اطاعت قرار میگیردم اطلاق میشه. یعنی به بزرگ یه محله که مورد احترام مردم است و مردم ازش اطاعت میکنن، به اونم میگن پدر این محله. درسته؟ شما هم تو زبان فارسی دارید نداری؟ بابای مدرسه، یعنی متولی امور مدرسه میشد در نظافت و مراقبت و این امور. بنابراین پدر که اینجا گفته میشود، از قال ابراهیم و لعبیه، این نکته را داشته باشید که پدر در زبان عربی به همه این مواردی که گفتم اطلاق میشه. البته پدر زن، بله، حالا اونم تعبدن اطلاق میشد که بله میفرماید که بله الآباء ثلاثه ول. خیلی خوب، حالا اینجا کدومشه؟ خب اینجا آذر که خواهیم گفت، لعبیه آذر، که آذر یا بدل از عبیه یا عطف بیانشه، و آذرم ممنوع از صرف. رضا شما ببینید آذره، چون وزن فعل درش هست و عجمه یا علمیت، بنابراین آذره بدل است یا عطف بیان است برای عبی. خب این آذر که قرآن میگوید اینجا پدر ابراهیم است، کدوم یکی از این دوتا است؟ یکی از دوتا تعبیر آخره، یعنی یا مربی ابراهیم است، کسی است که متولی امور ابراهیم است، توجه میکنید، یا تعبیر به کل و کبیر مطاع، یا بزرگی است که همه از او اطاعت می‌کردند از جمله ابراهیم. پس این شخص آذر، این پدر صلبی ابراهیم نیست. نخه نداریم که شوهری ننشه، جایی باید نقل شده باشد در تاریخ نداریم. او عمو هم که گفته شده است، باز تعبیر به عمو هم مثل اب در لغت عرب یه معنای عام داره، ترجمه میکنه همون چیزی که شما تو زبان فارسی هم مثلا عمو یا دایی یا برا خانوم ها خاله را یه معنای عام میگیری. بچه را به زنهای مختلفی میگد خاله، یا شما به افراد مختلفی تعبیر به عمو میکنی یا دایی میکنی، توجه میکنی؟ اشکالی ندارد، بله اینا قبول میکنی. عمده این است که شما آذر را پدر صلبی ابراهیم نگیرید. پدر صلبی ابراهیم بله تارخه و ربطی به آذر نداره. بعد نگون پس قرآن اشتباه کرده است، میگه پدر ابراهیم آذره در حالی که تارخ است. نه، اشتباه نیست. استعمال لفظ اب یه معنای عام دارد و غیر از والد هست. والد منحصراً پدر صلبی است و اینا با هم تفاوت دارد. معلوم است قرابتی هم داشته باشد. کسی است که امور ابراهیم، تربیت ابراهیم، سرپرستی ابراهیم با او بوده است. حالا آیا خیش و قوم ابراهیم هم هست یا نه؟ نمیدونم. توجه میفرمایید؟
این ما از باب روایت میگن که
از خود قرآن. حالا میرسیم، عرض میکنم از کجا. از قال ابراهیم لعبیه آذر اتتخذ اصناما آلهتن حمزه حمزه یه چیست آقای خدایی؟ استفهام انکاری توبیخیست. دارد جمله اتتخذ و مقول قول خاله ابراهیم. ابراهیم به باباش میگه بابا آیا تو تتخذ و فعل مضارع باب افتعال از ماده اخذه؟ اون وقت بله افتعل یفتعلو درسته؟ یفتعلو چه کرده اند؟ بله میشد چی؟ اتخذ یتخذو حمزه رو به تا تبدیل کردن و دو تا تا رو در هم ادغام کردن شده تتخذو به جهت سهولت در تلفظ یتخذو تتخذو. این تتخذو آیا توی پدر من سرپرست من گرفته ای؟ تتخذو دو مفعولیست، باب افتعال دو مفعول میگیرد دیگه. آیا تو اخذ کرده ای اصنامن؟ مفعولون به اولش. اصنام جمع سنم، سنم اون شکل و هیئت انسان یا حیوانی یا حتی تخیلی که می ساختن و اون رو عبادت می کرده. پس بنابراین شکلش در سنم چندان مهم نیست که به چه شکلی باشه. از اخذ دیگه
خصیق هفت تتخذ رو میشه
هفت
مخاطره شما تتخذ آیا تو اخذ
میکنی؟ اتخذ رو یا تتخذ رو
تتتتت
دومیش به مشدده تتخذ رو بوده و اون دوتا دومی ها تو هم ادغام میشه
حمزه اما حمزش کو؟ سه حرف اصلی میگه نباید باشه. اخذه است. اخذه بوده. ت ت اخذه. ت ت اخ ت ت اخذه. خب اون حمزه رو به جهت سهولت آمده و تبدیل به تا کرده. بله دیگه اینا دیگه بریم تو کی بریم در بله در صرف میر بود بله صرف دیگه اسنامن مفعولون به اول سنم یعنی معبود اونی که در همه اسنام هست اینی که مورد عبادت واقع میشه حالا هر کدومش هم به یه شکلی انسانی حیوانی یا یک شکل تخیلی درست میکرده ابراهیم میگد به سرپرستش آیا تو این بت‌ها را آلهتن؟ آیا اینها را تو مورد پرستش و ستایش قرار میدهی و اینها را خدا گرفته ای؟ پس ببینی میگه تو اینها را خدا گرفته ای یعنی اینها خدا نیست و تو این عقلت کمه که چیزی رو که خود بشر می سازد به دست خودش تو اون رو به عنوان الهه و خدای خودت اخذ کرده ای آلهتن. خیلی خوب این جمله این استفهام استفهام توبیخی است یعنی عقلت رو صدا بزن چجور تو تک چوبی یا سنگی را به عنوان خدا که دست ساز بشر است این را داری به عنوان خدا و خالق و آفریننده و رب و آلهه قرار دادی و داری پرستش میکنی. بعد ابراهیم تکلیف خودش رو معلوم میکنه انی اراک
چه
من نبودم نمیدونم. ممکنه نمیدونم. اینی ارا کرد من با حرف مشبهون بالفعل که تأکید به راستی به تحقیق اینی ارا کرد من تو رو میبینم. خیلی خوب اراکه فعل مضارع، اراکه خبر اینی محلن مرفوع، به راستی من تو رو میبینم به صورت فعل مضارع هم میگه دیگه اراکه با تأکید. خب این رؤیت چه رؤیتیست اینجا؟ این رؤیت رؤیت قلبی و اعتقادیست، یعنی به اعتقاد من و به جهت رؤیت قلبی من اینی اراکه و قومکه، واو عاطفه قومکه معطوف بر ضمیر مفعولی اراکه و من تو را و قومت را که مثل تو بت پرستند و اونایی که مثل تو بت پرست هستند از قوم تو، من تو و اونها را از قومت را میبینم فی زلال مبین. فی زلال متعلق به حال محذوف یا خودش حال برای چی؟ بله حال یعنی تقدیرش میشه زالین. اینی اراک و قومک در حالی که شما چه هستید؟ زالین هستید. زال یعنی زال از ثواب، یعنی گمراه شدید، راه دون مسیر دون درست نیست، خطا رفته اید. وقتی بت را به جای خدا نشانده اید در این نشاندن خودتون و در این جعل خودتون دوچار خطا شده اید، غیر خدا را جای خدا قرار داده اید. زلال و گمراهی دونم مبین است، خیلی بیان و ظاهر و آشکار است. این خطا خطای بزرگی است که سنگ و چوب ساخته دست بشر را به جای خدا قرار داده است. خب این شروع چی؟ برهان ابراهیم. خواد بگد از کجا استدلال شروع شد؟ از اینجا شروع شد. نکته ای که هست، خلافی که بین ما و اهل سنت در این آیه هست و بعضی از اهل سنت هم به این معنا تصریح کرده اند، از جمله فخر رازی، از جمله آلوسی در روح المعانی و بعض دیگه از مفسرین اهل سنت، خلاف بین ما و اهل سنت در این آیه سر همین کلمه ابیه. ما میگم این پدر اینجا به معنای والد نیست، سرپرست مربیست. اهل سنت میگن نه آقا، ابیه ظاهرش یعنی باباش. ما چرا میگم مراد پدر والد نیست، پدر صلبی نیست؟ به خاطری که ما روایاتی نقل میکنیم که انبیا پدرانشون همه باید چه باشن؟ موحد باشن. مادرانشون هم باید موحد باشن. این روایتی است که ما شیعه نقل میکنیم. احتیاجی به اون نداریم، خود پیغمبرم دارم. ما نگفتیم که زنش باید موحد باشد، ما گفتیم که پدرش و مادرش، مادر باید صلب طاهر باشه. روایت کدومه که ما نقل میکنیم؟ اینه رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال نقلنی الله من اصلاب الطاهرین الى ارحام الطاهرات لم يدنسني بدنس الجاهلیه. خدا مرا نقل کرده است از صلبها از پدران طاهر به رحمهایی که این ارحامم طاهرات است و مرا آلوده نکرده است به آلودگی جاهلیت. آلودگی های جاهلیت فراوان است، اما از همه بزرگتر چیه؟ شرک. از همه بزرگتر شرک، یعنی ام الادناس شرک. خیلی خوب، بنابراین پدران پیامبر باید طاهر باشن. پر واضح است که پیامبر از نسل کیست؟ از نسل اسماعیل، و اسماعیل فرزند ابراهیم، و ابراهیم هم بابا دارد. خب بابای ابراهیم هم باید طبق این روایت چه باشن؟ موحد باشن، نمیتوند مشرک باشن. خیلی خوب، مادر پیامبرم باید موحد باشه، اما عمده عمود پدران است. قائمه و عمود پدران هرچه میرد بالا، اینا همه باید موحد باشه. این روایت روایتیست که ما نقل میکنیم. شیخ طوسی در تبیان می‌فرماید ذیل این روایت، این روایت رو که نقل می‌کند، شیخ می‌فرماید که هازا خبر لا خلاف فی صحته. یعنی ما این روایت پیشی ما لا خلاف فی صحته است، قطعی است. فبین النبی ان الله نقله من اصلاب الطاهرین فلو کان فیهم کافر لما جاز وصفهم بانهم طاهرون. اگر در این سلسله نسب پیامبر در پدرانش یک کافر باشد، دیگه کافر رو نمیشد وصف کرد که پدران من همه چه هستن؟ طاهرون هستن. چرا؟ لأن الله وصف المشرکین بأنهم انجاس. خدا مشرکین رو تعبیر میکند به چی؟ میگد انما المشرکون نجس. وقتی میگد مشرکون نجسن، نمیشد یک نجس در عمود نسب پیغمبر باشه. و ما در این مورد ادله ای داریم که لا نطول الكتاب بذکرها لئلا یخرج عن الغرض. میگه ادله دیگری هم داره، من حالا دارم تفسیر این آیه رو برای شما میگم. اجمالش همین روایت کافی است، و این روایت لا خلاف فی صحته. بنابراین طبق همین بفرمایید چه روایت که شیعه نقل میکند، پدران پیامبر همه باید موحد باشند. پس از قال ابراهیم لابیه آزره که بت‌پرست است، این نمیتوند پدر صلبی چه باشد؟ ابراهیم باشد. و شاهد و علی ذلک اجماع است بر چه آقا؟ زجاج میگد که لا خلاف بین اهل نسب ان اسم ابی ابراهیم تارخ، میگه تمام اهل نسب قبول دارن که پدر ابراهیم نامش تارخه. اینجا میگه ابیه آزره، در حالی که در انساب میگن اسمش تارخه. جمعش به چه میشد؟ اهل سنت بر ما میتازن، میگن این شیعه ها این حرفا رو میزنن هیچ استنادی ندارن. قرآن صاف میگه بابا ابراهیم آزره و بت‌پرست است، در حالی که غفلت کردن از این که کلمه اب یه معنای چه داره؟ عام میداره، منحصر به والد نیست. اونی که خاص پدر صلبی است کلمه والد، توجه فرمودید؟ هاکزا مادر صلبی والده، این دوتا یعنی پدر و مادر حقیقی. اما پدر یه معنای عام می‌دارد، مادرم یه معنای عام می‌دارد. توجه فرمودید؟ خب باز ملاحظه بفرمایید، روایتی داریم از امیرالمومنین در تفسیر برهان سلام الله علیه، می‌فرمایند ان آزره کان ابا ابراهیم فی تربیته، یعنی مربی ابراهیم، تربیت ابراهیم به عهده او بود، نه اینکه بابای واقعیش باشه. این روایت هم از امیرالمومنین است. باز روایتی از امام صادق داریم، بله در خود البرهان تو بهار هم هست، بهار 12 صفحه 42 حدیث 31 از امام صادق، روی فی حدیث عن صادق علیه السلام انه قال ان اسم ابی ابراهیم تارخ. اینا بفرمایید شواهد روایی ما. خب حالا اصلا روایت بذار کنار، یعنی آقای زفر به من بگن این ستا روایت که تو خوندی هر ستا رویه بود، یعنی چیه؟ مرسله. شهادت شیخ رو هم قبول نکنن به اون روایت که شیخ شهادت داد که این روایت هازل خبر و صحیحون عندنا، این روایت پیش ما صحیح هست، شهادت شیخ رو هم قبول نکنن، بگم ما سر خود قرآن. خیلی خوب دیگه، اگر اهل سنت روایات ما رو درش مناقشه میکنن، دیگه در قرآن که نمیتونن مناقشه بکنن، قرآن رو قبول داره. ببینیم داستان پدر ابراهیم در قرآن چیست. ما اول خدمت شما این رو عرض میکنیم که از خود قرآن استفاده میشد که پدر یه معنای عام دارد. این استدلال برای اینی که ابیه معنای عامه، فقط والد پدر صلبی و حقیقی نیست. از کجای قرآن استفاده میشد؟ سوره بقره آیه زفر آیه 133، ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت. آیا شما بودین اون وقتی که یعقوب داشت از دنیا می رفت؟ از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، به بچاش گفت بچا بعد من چه می پرستی؟ قالو نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. کی عموش بود؟
اسماعیل.
اسماعیل عموشه. این چه تعبیریست؟ آبائه که ما خدای توی یعقوب رو میپرستیم و پدران توی یعقوب. بعد پدران یعقوب رو که میخوان بشمارن میگن ابراهیم. درسته. ابراهیم پدرش نیست، چیه؟ جدش. پس گفتیم اب اطلاق به جدم میشه. و اسماعیل که دیگه اصلا کیه؟ عموی یعقوبه. و اسحاق که باباشه. خیلی خوب، شاهد اینجا که ببینید پدران را، کلمه پدر را اطلاق کرده است، یکی به ابراهیم که جد یعقوبه و یکی به اسماعیل که شبهه‌ای وجود ندارد که اسماعیل عموی یعقوبه. به عمو هم دارد میگد چی؟ پدر. نگون آقای صادقی فاضل معاصر نگن از باب تقلیبه. چرا؟ چون تقلیب یکی بر دوتا که معنی ندارد که. اصلا سه تا رو دارن اسم میارن. اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. یکی، شما دوتا رو بگن بر یکی غلبه دارد و از باب تقلیب اسماعیل رو هم داخل در پدر کرده، معنی ندارد. تقلیب اگر ده تا بود یکیش خارج بود، شما میگفتین خیلی، دوتاش خارج اون گفت. اما بین دوتا یکیش خارج بموند، بین ستا یکیش خارج بموند، معنی ندارد. بلکه دوتاش خارجه، چون ابراهیم هم پدر نی، ابراهیم هم جدی. پس بنابراین این نکته اول که در قرآن کریم اطلاق پدر می شود بر غیر والد. ابراهیم جد، اسماعیل عمو، صراحتا اطلاق کرده است. خیلی خوب. بله؟
اطلاق آبا میتونه در جد باشه، در عمو باشه، اما اطلاق اب در عمو
اطلاق. عجیبه. آبا میگه آبا چی چیه؟ بفرمایید. باشه، قبول قبول، سب شلوغش نکن. آبا بر پدران اطلاق میشه جد، و ما علا بر عمو هم اطلاق میشه؟ چطوره
کی؟
اطلاق سب عمو تو نطفه دخیله. آقا اینجا گفته پدر و عمو گفته.
اینجا گفته آبا، آبا عمو
شامل شده غریبه. بسیار خوب، پس اطلاق اب بر عمو شده. درسته یا نه؟ آخه آبا که چیزی غیر از جمع اب که نیست که. هی میگه آبا اطلاق میشه، اب اطلاق نمیشه. آبا اجازه، آبا چیزی غیر از اطلاق جمع اب نیست. آبا که یک کلمه دیگه نیست که. جد رو میگوی در عمود نسبش، قبول، بزدون قبول کرد. در حالی که جدم غیر والده و خیلی خوب، ولی قبول. ام اینجا کجا بود؟ ام تو نطفه یکی دخیله؟ چه ربطی به تو دارد عمود؟ اینی که نسبت به اسماعیل که عموی فرزندان یعقوبه، عموی خود یعقوبه، دارد اطلاق میکند به اب، معلوم میشد اطلاق اب بر عمو هم صحیح. این مؤید عرض ما که گفتیم آقا اب در لغت عرب یه معنای عام دارد و لا یختص بالوالد، همون گونه که ام یه معنای ام دارد ولا یختص بالوالده، و لذا میگرد میفرماید انا و علیون ابوا هذه الامه. خیلی خوب، بنابراین اگر شما تعبیر کنید خدمت امیرالمومنین و یا رسول خدا که یا ابا، درسته یا غلطه؟ درسته. از باب این که پدر روحانی امت است. پرسیده بود یک کسی که آقا غیر سیدام میتونن به فاطمه زهرا تعبیر کنن که یا مادر، میتونن این تعبیر رو بکنه؟ غیر سیدا، سیدا از نسل فاطمه زهرا جمعیشون، بنابراین میتونن این تعبیر رو بکنه. غیر سیدا برای جمعیشون، همه که از نسل فاطمه زهرا نیستن، چون سید من انتسب الی هاشم دل ابوه، هاشم مقدمه بر فاطمه. ما الان سیده چه داریم؟ عباسی داریم، سید ابو لهبی داری. بله، حالا ابو لهبشو نمیدونم هستن یا نیستن، اما ساداتی داریم که علوی نیستن، فاطمی نیستن. یه سید بله بزرگواری که ما میشناسیمش، بله این معروفه که عباسی است، بله، ولی خداشون میگن ما موسوی هستیم، امضا میکنن الموسوی، اما اهل نسب میگن اینا سیدن، راست میگن ولی عباسی هست. دقیقا مثل اولاد کلو من انتسب الی هاشم بالابوه، هاشم جد علای پیغمبر محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، هر که نسبش به هاشم بخورد میشه سید. پس بناره همه سیدا فاطمی نیستن، قسمی از سادات فاطمی. اون وقت اوناشون که فاطمی یا علوی نیستن، نسبشون رو قایم میکنن تو شیعه، میزنن خداشون رو به فرزندان فاطمه. و ها کذا سادات مثلا از نسل جعفر کذاب، جعفر کذاب اولاد زیاد داره، اینا خودشون رو قایم میکنن شیعه هاشون. البته اولاد جعفر کذاب کثیرشون سنی هست، یه سری سادات سنی که داریم در عراق و غیر عراق، بله اینا از نسل که جعفر کذاب، نسبشون هم قایم نمیکنن، اونا به جعفر میکنن، شیعه هاشون قایم میکنن، چون جعفر کذاب در بین مردم وجهه خوبی ندارد، خودشون رو نسبت میدن به امام جواد، به امام رضا، میگن ما فرزندان امام رضا هستیم، میگن ما فرزند، میگن رضوی هستیم، نقوی هستیم، هادوی هستیم. درست میگن؟ خب جعفر کذاب هم از نسل امام رضاست دیگه، از نسل
امام رضا امامت کرده بود،
مشکلی نداره. یه وقت مشکلی داره.
مشکل بعد داره. نمی‌دونم.
چرا؟ بعضی وقتا به حسب آنچه که نقل میشد لبی هم تر میکرد. بله داریم که توبه کرده است. خب بگذاریم. قرض این که ببینید اینجا آیه شریفه اب رو استعمال کرده است به عمو، پس معنای اب یه معنای عام است، غیر از والد را هم میگیره. شاهد دیگرش خود قرآن، شاهد دیگرش این است که آقا اصلا استغفار و طلب مغفرت برای مشرکین چیه؟ حرام است، حرام است. کسی که مشرکه شما نمیتوانید که برای او طلب رحمت و مغفرت و استغفار کنید، و این کار را برای مشرک یعنی غیر موحد و هاکذا برای منافقی، چون منافقه ملحقه به کیه؟ کافره. برای کفار طلب مغفرت حرام است. کی میگه؟ خود قرآن. بعد ملاحظه بفرمایید. بله. چشم. ملاحظه بفرمایید. ابراهیم به این آزر وعده استغفار میدهد. قال سوره مریم 49. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. وعده میدهد که اگر تو بیایی و موحد بشی سأستغفر لك. من ببینید وعده سا نمیگه است الان است، میگه سأستغفر، من به زودی برای تو از پروردگارم استغفار میکنم بخوا برای تو، و خدا به من یه عنایت ویژه‌ای داره، مهربان است، و اگر تو موحد بشی من این کارو برات میکنم. این در اول مشاجره است که با سرپرستش ابراهیم دارد مشاجره میکند در باب توحید. باز میگد قرآن سوره شعرا آیات 69 تا 86 گزیده شو برای شما میخونم. وطلا علیهم نبع ابراهیم از قال لعبیه، باز اینجام اب، و قومهی ما تعبدون، اینا چیه دارید میپرستین این بوتا، تا اونجایی که میگه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، باز تا اونجا که میگه وغفر لعبی انه کان من الظالین. این در اواخر مشاجرات و مذاکرات ابراهیم است با قومش و با این سرپرستش. خیلی خوب، یعنی این وغفرم وغفر لعبیم، اینم در واقع یک نوع به او میگد که بیا موحد شو تا برات طلب استغفار کنم. چون ببینید، چون میگه وغفر لعبی انه کان من الظالین، صراحتا تعبیر میکنه ظاله. خیلی خوب، حالا نگاه کنین آخر امر خدا میگد سه، گفتید آیه کجاست؟ بفرم سوره توبه آیه 114. و ما کان استغفار ابراهیم لعبیه، یعنی همین آزر، الا ان موعدت وعدها ایاه، وعده بهش میداد بیا پدر، بیا سرپرست، موحد شو، گناهان گذشته دو، من از خدا طلب استغفار میکنم خدا ببخشم. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، وقتی فهمید که این عدو خداست، تحت هیچ پافشاری میکند بر شرکش، ابراهیم ازش چه جز براءت. یعنی اون وقت که پس وعده استغفار دارد میده، وعده استغفار دارد یه بسته بهش پیشنهاد میکند که به واسطه این بسته موحد بشه، و وقتی دید موحد نمیشد و بر بت پرستی خودش چیست پافشاری میکند، فلما تبین له برای ابراهیم انه اون آزر که پدر و سرپرستش بود، تبین که او عدو لله، یعنی اناده، با جهالت و نادانی نیست، حالا دیگه با اناد و ستیز دارد شرک می‌ورزد به خدا، تبرأ من، ابراهیم از او براءت پیدا کرد. از اینجا از اینجا یه نکته معلوم میشه، یه پرانتز، که از اعداء الهی براءت پیدا کردن چیه؟ لازم است. الله برای چی گفت ابراهیم که براءت پیدا کرد؟ وقتی تبین له انه عدو لله تبرأ منه. چشم، شما هستش کن، سب کن، بذار من تمومش کنم. بعد از اون میفرماید خیلی خوب، از قال ابراهیم، این آیه دیگری است، رب اجعل، سوره ابراهیم آیات 35 تا 41، از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدن آمنا، نسبت به مکه، درسته؟ بعد تا اونجایی که میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، دو تا پسرش در پیرمردی و شیخوخت به ابراهیم دو پسر خدا عنایت کرد، ان ربی لسمیع الدعا، میگه پروردگار من شنید من از خدا خواستم که نسلم استمرار داشته باشد، خدا این دو پسر رو به من داد. دعای ابراهیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعاء، درست شد تا اینجا؟ ربنا و تقبل دعاء، ربنا ربنا اغفر لی و لوالدی. این دیگه ابراهیم در کیه؟ وقتی که دیگه اسماعیل و اسحاق و دیگه پیرمرد شده و اینا دارد دعا میکند، اونجا میگه خدایا ربنا اغفر لی و لوالدی، برای پدر والدی، دیگه هر دوسه تثنیه است دیگه، برای پدر و مادرش دارد طلب مغفرت میکند، در حالی که تو اون آیه گفت ابراهیم از این آذر براءت پیدا کرد، معلومه این غیر اوست. و اینجا تعبیر به لوالدیه میکنه، والد به شما گفتم غیر پدر صلبی کسی دیگه نیست، والده هم غیر از مادر صلبی کسی دیگه نیست، اما پدر و مادر، اب و ام، یه معنای عام دارن. ولی اینجا ابراهیم طلب مغفرت میکند در شیخوخیت و پیرمردیش، میگه ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. معلوم میشه این والدی ابراهیم، پدر و مادر صلبیش، داخله در کیان؟ مؤمنینن، که دارد طلب مغفرت میکند. ملاحظه فرمودید؟ ولا یجوز الاستغفار علی المشرکین والکافرین.
چی؟
فلما فلما تبین له انه عدو لله. یعنی چی؟ ختم کار آذر رو داره، میگه این آذر هرگز موحد نشد. یک نفرم در مفسرین شیعتن و سنتن قائل به موحد شدن آذر نیست غیر فاضل معاصر. خب هیچ که نمیگد این موحد، همه میگن این مات مشرکن. خیلی خب، سنی ها به ما میگن، این شیعه ها که میگن پدران پیغمبر باید موحد باشد، این نقضش. بعد میگن اجازه، بعد میگن این شیعه ها همه حرفاشون همین جوره، اساسی ندارن. در حالی که بله، در روایات شیعه میگن این آذر پدر صلبی نیست، این سرپرسته، و پدر ابراهیم تا رخ کتابای مقدس یهود و نصارام پدر ابراهیم رو میگه تاروخ، یعنی انجیل هم میگه تاروخ، تورات هم میگه پدر ابراهیم رو تاروخ. از مسلمات بین ادیان ابراهیمی است که پدر ابراهیم تاروخه و او تاروخ موحده. توجه میکنید؟ پس عرض ما روشن شد و این دعای اجازه بده، این دعای سوره ابراهیم
این از جای دیگه حتما باید پدر ابراهیم مسلمان باشن.
بله
این عقیده را، یعنی این را به عنوان اعتقاد فرسنگ اصل
نه اعتقاد اصلا آی من آی اجاز آیه قرآن رو آفرین، حالا درست شد. مرحبا به برادر اهل سنت ما، این فرمایش الان فرمایش سنی هست. خب نه معاند نی، ما الان این فرمایش اخیر شد فرمایش سنی ها، الان برادران اهل سنت این فرمایش شما رو میگن. فخر رازی، آلوسی، بقیه مفسرینشون اعتقاد شیعه این است پدران پیغمبر باید موحد باشن، مادرش هم همینجور. بله اونم شاهدش، ولی روایتش هم خوب، ولی اجازه بده، ولی لازم نیست آقا پدر مادرش موحد باشن. اینو فراموش نکنین دا، پدر خودش باید موحد باشن. نه بو سوره پیغمبر لازم نیست موحد باشن، یعنی جد مادریش لازم نیست موحد باشد، مادرش باید موحد باشد. ببینید ارحام المطهره یعنی مادر پیامبر باید دامنش پاک باشد و موحد باشد، مادرش. اما آیا پدر مادرم باید موحد باشد؟ نه، ما با پدر مادر کاری نداریم، مادر باید موحد، پدران خود پیامبر پدرانش باید موحد باشن در صلبی. ملاحظه فرمودید؟ بنابراین از اینجا
این باید
روایتش این باید و اعتقاد روایتش هم خوندم، شیخ طوسی هم فرمود هذا الخبر صحيح عندنا، ما را که می‌بینیم مقلد شیخ طوسی هستیم، جزء اینایی که بله این یکی از فروق اعتقادی ما و اهل سنت. خیلی خوب، نه مادر پیغمبر باید، اما پدر مادر نه. یک اشکال بزرگ و بردون حل کرده، اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که به ما میگن که بله امام صادق فرمودند ولدنی ابو بکر مرتین، در عمود نسب من از حیث مادر در دو جا ابو بکر واقع شده است. چرا؟ چون بله بفرمایید که چه جوری در عمود نسب امام صادق ابو بکر راه پیدا کرد؟ آفرین، ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر یعنی ام فروه مادرشون قاسم و محمد و ابو بکر، درسته؟ میشد نتیجه ابو بکر. تازه بله بفرمایید خود قاسمم دختر عموش رو گرفته است، دختر عبدالرحمن ابن ابوبکر رو گرفته و زن قاسم هم که مادر ام فروه هست باز نوه ابوبکره. پس از دو سلسله، از دو طریق ابوبکر میشد جد مادری امام صادق. این روایت بله این نقل شده.
این توجیهات که نجات تاریم یاد، یعنی نقل تاریخی که ثابت میکنی که این قاسم غیر و قاسم بوده،
این آرام حالا گفتن، ولیکن مشهور همین است که عرض کرده. خیلی خوب فرمایش فرمایش آقای تایی قول خلاف مشهور، قول مشهور اینه. و این روایت هم که هم اهل سنت هم شیعه نقل میکند، ولدنی ابوبکر مرتین، رو حساب مادری هم دو طریق رو برای شما گفتن و درست هم هست. چرا امام صادقی رو میگفتن؟ تقیه است. میگفتن بابا نامردا، اگر منو به عنوان پسر پیغمبر قبول نداری، شما بکری و عمری هستید، بابا من پسر خلیفه دونم هستم، از باب پسر خلیفه دون اقلا من اذیت و آزار نکنی. شما پیغمبر را قبول نداری؟ خیلی خوب، بکری هستی، اقلا من اگر پیغمبر را قبول ندارین، از باب پسر پیغمبر منو نمیخوان مراعات کنید، بابا نانجیبا من اقلا پسر خلیفه دونم هستم، از دو طریق، از باب پسر خلیفه دون منو احترامم کنی. درست شد؟ خب این یعنی صدورش جهت، اجازه، جهت صدورش خیلی واضحه، از باب تقیه است و از باب این که عامه نسبت به امام صادق حرمت قائل بشون. خیلی خوب، به جهت اینکه برای ابوبکر احترام قائلم. تا اینجا روشن؟ حالا میگن پس شما میگن که چی؟ شما میگن اسلاب طاهره ول ارحام مطهره. این که جد ام فروه مادر امام صادق که ابوبکره، این کجا اسلاب طاهره است و ارحام مطهره است؟ الان این نقضه به جد بودن ابوبکر برای امام صادق وارد هست یا نیست؟ نیست. صلب پدر، اسلاب طاهره، صلب پدریست، برد بالا. شاهدش اینه که اسلاب رو در مقابل چه آورده؟ ارحام. پس وقتی اسلاب رو در مقابل ارحام آورده است، دیگه این قرینه میشد که اون صلب فقط پدریست. پدری امام صادق هم که همه چی هم؟ موحدین هم. امام الموحدین هم. خیلی خوب. میشد ارحام مطهره. ارحام مطهره رو فقط برای شما گفتم عبارت است از خود مادر. خود مادر. دیگه بالاتر نمیرد به پدر مادر و جد مادر و اینا. خود مادر ارحام مادر، مادر باید
پاک،
ارحام مطهره و اجازه بدید تموم کنم. و ام فروه، خود امام صادق تعریف میکنن که کانت کذا و کذا و زن مؤمنه بود و اینا. نه فقط ام فروه، قاسم هم همین جور که باباشه، محمد هم که بابای قاسمه همینجور، اینا همه، هم قاسم ابن محمد، هم خود محمد ابن ابوبکر. محمد ابن ابوبکر شیعه، محمد ابن ابوبکر یک رافضیه به تمام معناست. شما نقل میکنین با امیرالمومنین که بیعت کرد، گفت من با شما بیعت میکنم الا انک خلیفت رسول الله و وصی رسول الله و ان ابی فی النار. شیعه نیست، پسر صلبیه ابو بکر است، اما تو دامن امیرالمومنین تربیت شده است و اگر یادتون باشد مصریا محمد ابو بکر رو کشتن، برای همین کشتنش مصریا، به جهت اینکه محمد ابن ابی بکر بهش اعتراض میکردن به بابات بد میگوی، چرا تو به بابات بد میگوی که ابو بکره؟ بعدم محمد ابن ابی بکر هیچی مخشی نمیشه، مصری ها خودشون کشتن عثمان را، انقلابیونی که آمده بودند و خانه عثمان را محاصره کردن مصری ها بودن و مصری ها ریختن، نه امیر المومنین، نه اولاد امیر المومنین، نه یک نفر شیعه امیر المومنین در قتل عثمان دخیل نیست، ولا اجازه، ولا در دخل، ولا معاویه تهمت زه، معاویه مثل شما داره تهمت زه، هیچ امیر المومنین لا در امیر المومنین نه در دخل قتل خلیفه دوم دخیل است، نه در قتل خلیفه سوم دخیل است، ساحت قدس امیر از این هر دو عمل مبراست، خلیفه دوم توسط نقشه امویان کشته شد، امویان دومی رو کشتن، سومی هم که مردم از مصر آمدن انقلابیون مصری رو، چون برای مصری ها یک کسی رو به عنوان فرموندار مصری ها گفتن نفرس، چون فرموندارشون اذیتشون کرده بود، آمدن اعتراض کردن، گفت باشه، عوض کرد فرمونداری که خود مصری ها میخواستن رو فرستاد، بعد وسط راه که اینا رفتن به یکی دیگه، به همون فرماندار قبلی فرمان داد برو و تمام اینا رو پدرشون رو در بیار. اینا تو رفتن اون قبلیه رو دیدن دوباره دارد میاد، یخشه گرفتن و گشتنشا نامه عثمان رو در آوردند و دیدن عجب خلیفه قدر کرده با اونا، هیله و نیرنگ و فریب، برگشتن مدینه، خانشو محاصره کردن. کسی که میگفت عثمان رو بکشید عایشه خانم بود، اقتلون اصلن عایشه خان، کسی که راهنمایی کرد به خانه عثمان طلحه است. طلحه وقتی خانه عثمان رو دربسته بودند و اینا، طلحه آمد خانه همسایه رو نشون داد، پلکان رو نشون داد، رفت بالا گفت از این را بیان بریزیم تو خونه، تو حیات اونوری خانه عثمان، و عثمان رو بکشید. عایشه خانم بود و طلحه بود و مصری ها بودن، یک شیعه در قتل عثمان می‌ساخت. بله آب، نه برای آب و غذا، چون مدت ها محاصره بود، آب و غذا رو نمی‌ذاشتن ببرن. هیچ خلافی نیست. اینا در قتل عثمان نیستن. نه نه نه، چاقو رو شما نقل کنید، چاقوها رو مصری ها زدن. اتفاقا لاتا بودن، به خاطری که تو تاریخ مدینم یه جمله ای دارد، چون وقتی میخواستن عثمان رو بکشن، زنش زن وفاداری بود، زن خودش انداخت رو عثمان که عثمان را نکشند. توجه میکنید؟ زن خودش انداخت رو شوهرش که اینا حیا کنن، اینا زن رو عقب زدن. تو این عقب زدن زن، یکی لاتا که اونجا بودن جملش نقل شده تو تاریخ ابن شبه هست، نه میگد که بله، میگد که این زنه، میگد عجب ما تهدی گنده ای هم داره، توجه میفهمون، از این زن عربایی بوده است، با تعبیر به عجیزه میکند، میگد ما اعظم عجیزتها، عجب تشکیلات بله گندهی دارد، زنه را عقب زدن و عثمان را کشتن. قتل عثمان نه به امیر ملحق می شود، نه به قتل عثمان به معاویه هم انتساب پیدا می کند. به چه جهت؟ به جهت اینکه عثمان از معاویه طلبه چه کرد؟ یاری کرد. گفت بر علیه من تو مدینه قیام شده، تو سپاه وردار بیار و وارد مدینه شد. و معاویه نوشت چشم، حرکت کردم، میام، و هیچ حرکتی نکرد و نیامد. در آخرین نامش نوشت من پشت دروازه های مدینه هستم. توجه میکنید که عثمان گمان کند الان دیگه اون میاد و نجات پیدا میکند و رو موضع خودش پافشاری بکند، تسلیم نشد. بنابراین معاویه دخیل است در قتل عثمان، عایشه خانم دخیل است، طلحه دخیل است و مصریان. هیچ کاری به امیرالمومنین ندارد. حالا اصلا رفتیم اینجا چی کار؟ از باب این رفتیم آقا که ارحام مطهرات را فقط پدر بگیرید، این ببخشید، فقط مادر اصلی، والده، از والده جلوتر نرید، اما اصلاب را بله برید در عمود تمام پدران. نه، قصه حرومزادگی خلیفه نیست، قصه کفر خلیفه است. و صلی الله علیه و آله.